این رادیو فرداست
و ساعت 8 بامداد روز چهارشنبه 3 آذر برابر با 24 نوامبر، یک ساعته که برنامه صبحانه با خبر رو آغاز کردیم و با شما هستیم. اگر همکنون پیچ رادیو رو باز کرده و صدای ما رو در برنامه صبحانه با خبر میشنوید، به شما خوش آمد میگیم با سلام و درودهای گرم در این روز پاییزی که با سرما همراهه. در اغلب شهرهای نیمه شمالی کشور مانند عراق، اردبیل، ارومیه، تبریز، بجنورد، زنجان، خرم‌آباد، سنندج و شهرکرد دمای هوا پایین‌تر از 0 درجه است. در شهرهای کرانه دریای خزر هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده است. در شهرهای شمال باختری نیمه ابری و در سایر شهرهای کشور هوا صافه. در زاهدان، بندرعباس، کرمان، یزد، بیرجند و بوشهر هم سرعت باد زیاد و آزاردهنده است. دمای هوای تهران هم اکنون 6 درجه بالای صفر و قراره در گرمترین ساعت‌ها به 16 درجه بالای صفر برسه. گرمترین شهر کشور هم بندرعباس با 27 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برنامه بامدادی صبحانه با خبر رو تقدیمتون می‌کنیم. در نیم ساعت آخر این برنامه هستیم. در نیم ساعتی که از برنامه مونده، گذشته از خبر، درباره وضعیت دلار در بازار ایران، درباره درخواست شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی برای آزادی ابراهیم یزدی و همچنین درباره آلودگی هوای تهران مطالبی خواهیم شنید. اما پیش از این که پیشتر بریم، یک بار دیگه در گذرگاه خبرها توقف می‌کنیم، چرا که با مهرداد میردامادی وعده داریم که گزیده‌ای از مهمترین خبرها رو برای ما و شما تهیه کرده. با سلام دوباره مهرداد.
درود بر شما و با آرزوی روز خوش برای هموطنان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تنش نظامی بین دو کره، کره شمالی را یک تهدید مستمر و جدی خواند. آقای اوباما سه‌شنبه در مصاحبه با شبکه ABC آمریکا گفت: South Korea is our ally. It has been since the Korean War. کره جنوبی از زمان جنگ کره متحد آمریکا به شمار می‌رود و ما قویاً بر تعهد خود نسبت به دفاع از کره جنوبی تأکید می‌کنیم. در این مقطع هیچ پیش‌بینی در مورد عملیات نظامی در منطقه نمی‌کنم. باید بیش از هر چیز با پرزیدنت لی، رئیس جمهوری کره جنوبی، در این باره رایزنی کرد. رئیس جمهوری آمریکا در همین حال از چین خواست که نسبت به تجاوز کره شمالی به خاک کره جنوبی موضع قاطعی اتخاذ کند. در همین ارتباط کاخ سفید اعلام کرد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و لی میونگ باک همتای کره جنوبی وی روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با یکدیگر موافقت کردند که طی چند روز آینده رزمایش مشترکی را در منطقه برگزار کنند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که رؤسای جمهور دو کشور اعلام کردند این رزمایش نظامی تأکیدی است بر ائتلاف دو کشور و تلاشی است برای برقراری امنیت در منطقه. آقای اوباما در این تماس تلفنی همچنین به لی میونگ باک اطمینان داده است که آمریکا در برابر تهدیدهای کره شمالی دوشادوش کره جنوبی خواهد ایستاد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نهاد سازمان ملل برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای، در آخرین گزارش خود در مورد پرونده هسته‌ای ایران اعلام کرد ماه گذشته به دلیل مشکلات جدی فنی، غنی‌سازی اورانیوم در نطنز متوقف شد. در این گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که هیچ یک از 8000 سانتریفیوژی که در نطنز برای غنی‌سازی اورانیوم فعال بودند در تاریخ 25 آبان ماه کار نمی کردند. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، بر ادامه غنی‌سازی اورانیوم تأکید کرده است. اما روزنامه فاینانشال تایمز امروز چهارشنبه مدعی شد کرم کامپیوتری استاکسنت برنامه غنی‌سازی ایران را با مشکل مواجه ساخته است. ایالات متحده در واکنش به انتشار آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد برنامه هسته ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا بر تعهدهای خود در قبال جامعه جهانی پایبند باشند. مارک تونر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر از تهران به دلیل عدم همکاری با آژانس انتقاد کرد. گزارش 9 صفحه‌ای آژانس در مورد برنامه هسته ایران قرار است هفته آینده در اجلاس شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بین کشورهای عضو به بحث گذاشته شود.
با سپاس از مهرداد میردامادی، ببینیم در دقایق باقی مانده چه داریم. شماری از چهره‌های سیاسی و مدنی ایران خواهان آزادی ابراهیم یزدی شدند. بحث‌ها و اظهار نظرها درباره شناور بودن نرخ دلار در بازار ارز تهران. دولت تا چه حد در این میان نقش داره؟ نظر یک صراف ایرانی رو درباره این موضوع خواهیم شنید. هوای تهران آفتابیه، اما آسمان به جای رنگ آبی رنگش خاکستریه. آلودگی هشدار برانگیز هوای تهران واقعا تا چه حده؟ چرا امروز چهارشنبه روز تعطیل عمومی اعلام شد؟ خبرهایی هم درباره چند استان ایران خواهیم داشت. در پایان تحلیل حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رو خواهیم شنید درباره 11 روز بازی‌های آسیایی گوانگژو در چین. در طول برنامه باز یک ترانه دیگه براتون در نظر گرفتیم. ابراهیم یزدی، دبیرکل نهضت آزادی ایران، برای بار سوم در طول یک سال و نیم گذشته بازداشت شده و از مهر ماه در زندان به سر میبره. وضعیت جسمانی ابراهیم یزدی که چند ماه پیش عمل قلب باز انجام داده خیلی وخیمه و این رو در ملاقات کوتاهی با همسرش به او اطلاع داده. در هر حال شماری از سرشناس‌ترین چهره‌های مدنی و سیاسی ایران خواستار دادخواهی دبیرکل سازمان ملل متحد برای ابراهیم یزدی شدند. آرش حسن‌نیا و جزئیات بیشتر در این باره.
مشاور آیت الله خمینی در سالهای تبعید به فرانسه، عضو شورای انقلاب، وزیر خارجه دولت موقت انقلاب، دبیرکل نهضت آزادی و حال کهنسال‌ترین زندانی سیاسی ایران، ابراهیم یزدی روز 16 آذر ماه در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی در برابر رئیس دادگاه قرار می‌گیرد تا از خود دفاع کند. حالان که مهدی نوربخش، داماد این فعال سیاسی و استاد دانشگاه در آمریکا، می‌گوید اصلاً مشخص نیست اتهامات او چیست.
هیچ چیزی مشخص نیست در شرایط فعلی. دکتر می‌دونید که این سومین باره که بعد از انتخابات دستگیر میشه و هر دفعه در حقیقت هیچ معلوم نیست جرم چی هست برای دستگیری دکتر. این بار هم مثل همیشه همشون اصفهان رفت برای شرکت در یک مراسم سوگواری. یکی از دوستای دکتر دختر جوانش رو دست داده بود و دکتر یزدی میره اونجا برای تسلیت گویی و بعد از اون یک گروه بسیار معدود، کمتر از 10 در منزل یکی از دوستان جمع میشن نماز ظهرشون رو بخونن یا نماز جمعه به هر شکلی و مامورین امنیتی به هر بار میریزن توی خونه و دستگیر میکنن همشون رو و دکتر یزدی تنها کسی که از اون گروه هنوز مونده است توی زندان و هیچ نمیدونیم که چه تصمیمی دارن، چه کار میخوان بکنن، به چه جرمی دستگیر شده. جرمی که دولت اعلام کرده اینه که اینها اجازه نداشتن که حتی تعداد کمتر از 10 دور هم جمع بشن برای یک نماز. این تنها جرمی هست که به طور رسمی تا الان اعلام شده.
در همین حال تعدادی از نام‌آورترین متفکران و اندیشمندان ایرانی در نامه‌ای به بانگیمون، دبیر کل سازمان ملل، از او برای ابراهیم یزدی دادخواهی کردند. در این نامه که به امضای شیرین عبادی، تنها برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، عبدالکریم سروش فیلسوف، عبدالعلی بازرگان قرآن‌پژوه، احمد و محمود صدری اساتید جامعه شناسی دانشگاه‌های آمریکا، محسن کدیور اسلام‌شناس، عطا مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت محمد خاتمی و حسن یوسفی اشکبری دین‌پژوه رسیده، آمده است وقتی اکثریت یک ملت اسیر دولت لجام گسیخته‌ای باشد که نه تنها به مقررات جهانی حقوق بشر بلکه به قانون اساسی و مصوبات مجالس برگزیده خود هم کوچکترین اعتنایی نکرده و اولیه‌ترین حقوق انسان‌ها را زیر پا می‌گذارد، پناه بردن به نهادهای برخواسته از وجدان جهانیان و استمداد از آنچه افکار عمومی و روح ملت‌ها نام گرفته تنها چاره است. ابراهیم یزدی که برای سومین بار پس از وقایع انتخابات سال 88 در مهر ماه گذشته بازداشت شد، به دلیل ابتلا به سرطان پروستات و انجام عمل قلب باز وضعیت جسمانی مناسبی ندارد. مهدی نوربخش، داماد ابراهیم یزدی، در این باره چنین میگوید:
درد قلب، درد در سینه و پنج میدونیم، هیچ چیز دیگه بیشتر از این نه ما اجازه دادن بدونیم و نمیتونیم بدونیم. در شرایط فعل اجازه ندادن که پزشکای خود دکتر رو ببینن، اجازه ندادن که داروهایی که خانواده تهیه کرده بود به دست ایشون برسه.
چندی پیش خانواده سالمندترین زندانی سیاسی ایران که در آستانه 80 سالگی است، در نامه‌ای خطاب به مسلمانان دنیا خواسته بودند تا برای آزادی او اقدامی کنند و صدای اعتراض آنان شوند. دی ماه پارسال، زمانی که ابراهیم یزدی برای بار دوم پس از وقایع انتخابات در بازداشت به سر می برد، جامعه اسلامی هستون آمریکا که او دوران دانشجویی خود را در آن شهر گذرانده است، در نامه‌ای به آیت الله علی خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد، علی لاریجانی و محمد خزائی نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط ابراهیم یزدی و دیگر مخالفان مسلمان حکومت جمهوری اسلامی شده بودند. نامه هایی که با ادامه بازداشت ابراهیم یزدی و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ظاهراً از سوی حکومت جمهوری اسلامی بی پاسخ باقی می مانند.
گزارش آرش حسنیا بود درباره اقدامات شماری از چهره‌های سیاسی مدنی ایران که در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار دادخواهی برای ابراهیم یزدی شدند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
صرافی ها در ایران میگن که بانک مرکزی از اونها خواسته که از فروش بی‌رویه دلار به افراد عادی خودداری کنند. این در حالیه که منابع غیر رسمی میگن به خاطر کاهش قیمت دلار در بازار برخی از صرافی ها در تهران، شماری از صرافی ها قیمتی برای دلار اعلام نمی کنند و شماری از اونها هم از فروش دلار خودداری می کنند. مهتاب وحیدی راد:
چند ماهی است که نوسان قیمت دلار در بازار ایران بحث برانگیز شده و شماری از مردم به خرید دلار روی آوردند و ترجیح می‌دهند اندوخته مالی خود را به صورت ارز نگهداری کنند. اما بر پایه گزارش‌ها در چند روز اخیر قیمت دلار در بازار ارز ایران کاهش چشمگیری داشته و به همین علت برخی از صرافی‌ها می‌گویند دلاری برای فروش ندارند و قیمتی هم برای دلار اعلام نمی‌کنند. برخی از منابع غیر رسمی علت این اقدام را درخواست محمود احمدی نژاد از رئیس کل بانک مرکزی می دانند در مورد واقعی کردن نرخ ارز در ایران. شماری از صاحبان صرافی‌ها در تهران در گفتگو با رادیو فردا گفتند بانک مرکزی دستور داده که به افراد عادی دلار پرداخت نکنند. علی پاکپور، صراف ایرانی در لندن، در گفتگو با رادیو فردا درباره تصمیم بانک مرکزی چنین میگوید:
در دو سه ماه گذشته که وضع نوسانات ارز زیاد بود، بانک مرکزی هر روز در اختیار هر صراف تا 200,000 دلار قرار میداد که بهشون به نرخ روز بهشون بدن. ولی با توجه به این که باز بعضی اشخاصی که خوب نمیدونن با چه علتی میرفتن این دلارها رو بدون مجوز از این صرافی ها میخریدن، تو خونه ها نگه میداشتن اینا، دیگه بانک مرکزی به صرافی ها دستور داد که به متقاضیان ارز که اونا که واجد شرایط هستن، یعنی در واقع مریضی دارن، مسافری هستن، دانشجوی چیزی دارن، به اونها میتونن همه روزه در اختیارشون، البته اونم تا مرز مثلا 3,000-4,000 دلار.
تعداد دیگر از صرافی ها نیز گفتند فعلا مایل به فروش دلار نیستند یا دلار ندارند. برخی دیگر نیز میگویند فقط به مسافرانی دلار میفروشند که ویزا و بلیط دارند، آن هم تا سقف 2,000 یا 3,000 دلار، چون در روزهای اخیر شمار زیادی از مردم عادی متقاضی مبالغ بالا بودند. علی پاکپور در مورد علت این تقاضا میگوید:
مشکل اساسی اونه که از تهران دلار حواله نمیشه در حال حاضر به خارج انتقال داد. بعضی ها خب میرفتن نقدی تهیه میکردن.
قیمت دلار در ماه اخیر با دخالت بانک مرکزی در بازار ایران روند نزولی داشته، تا جایی که از یک ماه پیش تا کنون قیمت هر دلار از 1070 تومان به 1050 تومان رسیده است. برخی از صرافان معتقدند که این روند نزولی طی روزهای آینده ممکن است همچنان ادامه یابد.
بحث بر سر وضعیت درباره دلار در بازار وضعیت دلار در بازار ارز تهران مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد. خب این روزها شنیدید که هوای تهران آلوده است و رسانه‌ها هم در ایران از تعطیلی روز چهارشنبه یعنی امروز به دلیل آلودگی هوا خبر دادن. استاندار تهران هم میگه کارشناسان پیش بینی کردند که هوای تهران روز چهارشنبه به وضعیت اضطراری میرسه. جزئیات بیشتر از رویا کریمی مجد.
شاهدان عینی از تهران خبر می‌دهند که آسمان این روزهای شهر تهران همچنان خاکستری است، هرچند جز در مناطق مرکزی میتوان گاه گداری رنگ آبی را هم در آسمان دید. اما همانهایی هم که در سالهای قبل وضعیت هشدار و اضطرار آلودگی هوا را تجربه کردند میگویند که روز سه شنبه هم چونان دوشنبه و یک شنبه میشد در تهران نفس کشید. به گزارش رسانه‌ها در ایران، کارشناسان مسئول آلودگی هوای اداره کل محیط زیست استان تهران گفتند آلاینده‌های هوای تهران همچنان در وضعیت هشدار است، اما به علت استمرار شرایط هشدار تصمیم بر این شده که روز چهارشنبه وضعیت اضطراری هوا اعلام شود. ناصر کرمی، روزنامه‌نگار و کارشناس محیط زیست، در پاسخ به این سوال که هوای تهران در مرحله هشدار است یا اضطرار، میگوید
خب هوا آلوده است، اما نه اون آلودگی وضعیت اضطراری که خب معمولا شهر تعطیل میشه، مدارس رو تعطیل میکنن. نه، چنان دودمه شدیدی الان بر فراز شهر حاکم نیست، اما ظاهرا گفته شده که پیش بینی این بوده که شاید فردا به این وضعیت برسه. به همین خاطر بر مبنای یک پیش بینی این تعطیل اعلام شده، در حالی که به هر حال چون که پنجشنبه و جمعه تعطیل هستین، موزم هست که به هر حال یک عده مسافرت می‌رفتن و این احتمال خیلی زیاد نبود که فردا به وضعیت اضطرار برسه. به نظر من
مرتضی تمدن، استاندار تهران و رئیس کمیته اضطراری آلودگی هوای شهر تهران، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که به علت تداوم آلودگی هوای تهران و با توجه به اعلام هواشناسی مبنی بر احتمال افزایش این آلودگی در روز چهارشنبه، کمیته مزبور روز چهارشنبه تمامی ادارات دولتی، بانک‌ها، سازمان‌ها، نهادها، مدارس و دانشگاه‌های شهر تهران را تعطیل کرده است. به این ترتیب تنها با پیشبینی احتمال افزایش آلودگی هوا روز چهارشنبه تعطیل شد. روز پنجشنبه نیز به دلیل عید قدیر خم تعطیل است و بدین ترتیب شهروندان تهرانی تعطیلی 3 روزه را پیش رو خواهند داشت. از ناصر کرمی میپرسم آیا پیش از این نیز تنها با تکیه بر پیشبینی های سازمان هواشناسی تهران تعطیل شده است؟
مشهد اگر بوده من به خاطر نمیارم. نه، معمولا ابتدا وضعیت اضطرار رخ میداد، بعد تعطیلی اعلام میشد.
کارشناسان آلودگی هوایی اداره کل محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفتند که با اینکه وضعیت هوای تهران در موقعیت هشدار قرار دارد، اما تولید آلاینده ها از دوشنبه شب روند افزایشی داشته است. ناصر کرمی در مورد علت افزایش آلاینده ها میگوید
ما از دوشنبه به یک مقدار کاهش دما داشتیم که این کاهش دما به وارونگی دما و به اون فرونشینی هوا کمک کرد و باعث شد که ما یه دفعه شرایط اقلیمی بله دور عوض بشه. در حال گفتم اون سرمایه که رسید که سرمایه که همراه با فرونشینی هوا بوده، یعنی ما یک وضعیت ایستا و ساکنی رو داریم.
با همه اینها، جدول های نشان دهنده میزان آلودگی هوای تهران در وبسایت مرکز کنترل آلودگی هوای تهران، هوای اکثر نقاط این شهر را با رنگ سبز و آبی نشان دادند که به گفته کارشناسان به معنای هوای پاک و سالم است و تنها در برخی از نقاط مرکزی تهران رنگ سبز کمی به زردی تمایل پیدا کرده. اما آنگونه که همین جداول نشان می‌دهند، میزان زردی هوای تهران که به معنای احتمالاً کمی آلودگی بیشتر است، در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به شدت کاهش خواهد یافت. ناصر کرمی معتقد است که حتی اگر هوای تهران آلوده هم نباشد، تعطیلی روز چهارشنبه آثار مثبتی دارد.
در حال پنجشنبه هم پس از روز تعطیلی بود، مردم خوشحالند از بابت تعطیلی که اعلام شد.
با اینکه استانداری تهران مدارس، بانک‌ها و ادارات دولتی را تعطیل اعلام کرده، اما خیلی‌ها بنا دارند که کار روزانه خود را دنبال کنند. از جمله جواد لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در جلسه روز سه‌شنبه در صحنه علنی مجلس گفته است مجلس تنها تعطیلات رسمی را تعطیل می‌داند. اینکه دولت یک بخش را بنا به هر دلیلی تعطیل کند شامل مجلس نمی‌شود.
گزارش رویا کریمی مجد رو می‌شنیدید درباره آلودگی هوای تهران و اینکه چرا امروز چهارشنبه روز تعطیل اعلام شد. خب در اینجا نوبت میرسه به یک ترانه غیر ایرانی، قدیما میگفتن فرنگی، ترانه شادی از یک خواننده و ستاره جوان انگلیسی به نام آلیشا دیکسون. او در سال 1978 میلادی از مادری انگلیسی و پدری اهل جامائیکا در انگلستان به دنیا آمده و در سالهای گذشته به عنوان خواننده، ترانه سرا، مدل و حتی مجری تلویزیونی فعالیت داشته. با هم به ترانه این پسر هیچ کاری نمیکنه از آلبوم نمایش آلیشا گوش میکنیم. یک بار دیگه در بامداد امروز با شهرام رفیزاده هستیم برای اینکه نگاهی بکنیم به رخدادهای مهم استانهای ایران. آقای رفیزاده، آلودگی شدید هوا در اصفهان و خوزستان هم یکی از موضوعاتی است که شما امروز بهش پرداختین.
بله، امروز رسانه‌های محلی از استان خوزستان و همچنین اصفهان گزارش دادن که بارونگی هوا در این دو استان هم رخ داده و موجب تشدید آلودگی هوا شده و سموم و آفاتی که به هر حال در هوا وجود داره استقرار پیدا کرده و مردم به ویژه کسایی که دچار بیماری‌های تنفسی هستند دچار مشکل شدن. مقامات محلی در این دو استان گفتن که وضعیت آلودگی هوا در مرحله اخطار قرار داره.
یکی دیگه از مطالب در مورد استان تهران هست و اون هم تشکیل کارگروه مبارزه با مشروبات الکلی در استانداری تهران.
معاون امنیتی انتظامی استانداری تهران گفته که ما یک کارگروهی برای مبارزه با مشروبات الکلی تشکیل دادیم. البته کارگروه منظور ایشون همون کمیته سابق هست، منتها در ماه‌های اخیر به دلیل اینکه میخوان از خشونت کلمات کم کنن مقامات دولتی از عنوان کارگروه استفاده میکنن. ایشون گفته که خیلی رواج پیدا کرده مشروبات الکلی در سطح استان تهران و به همین دلیل براش در واقع کمیته ویژه تشکیل دادن.
یک بار دیگه دست یکی از سارقان در مشهد این بار به دلیل سرقت قطع شد.
بله، امروز دادگستری استان خراسان رضوی گزارش داده که دست یک سارقی رو در روز دوشنبه صبح در حضور زندانیان دیگه قطع کرده. این دومین حکمی هست که در یک ماه و نیم گذشته اجرا میشه در اونجا و نکته عجیب اینه که این دادگستری استان خراسان اطلاعیه‌ای که داده و در سایت رسمی خودش نوشته که مردم از این قضیه استقبال کردن و برای ما اسمس های شادی بخش ارسال کردن. به نظر میرسه که لذت میبرن مقامات دادگستری استان خراسان از خشونت این چنینی با زندانیان.
شنیده شد که در استان عراق قرار هست پارک ویژه زنان راه اندازی بشه و گویا که بودجش به 1 میلیارد تومان میرسه.
اشرف بهادری رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر عراق گفته که ما هم میخواییم مثل تهران که یک پارک ویژه زنان درست کردن، در عراق هم چنین پارکی را اندازی بکنیم. به همین دلیل 1 میلیارد تومان اختصاص دادیم به این امر و البته ایشون گفته که 1 میلیارد تومان کمه، باید از جاهای دیگه هم کمک بگیریم تا این پارک مخصوص زنان رو راه اندازی بکنیم که در راستای همون تفکیک جنسیتی هست که در ایران در حال اجرا.
ممنونم آقای رفیع‌زاده. خب رفته رفته داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، اما پیش از اون یک بار دیگه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم تا نظر او رو درباره 11مین روز بازی‌های آسیایی گوانگژوی چین و موقعیت قهرمانان ایرانی در رشته‌های مختلف بشنویم.
پانزده روز با بازی‌های آسیایی.
گرچه در 11مین روز بازی‌های آسیایی 2010 گوانگژو تیم ملی هندبال ایران برای نخستین بار به فینال مسابقات هندبال راه یافت، ولی برای بسیاری از دیگر رشته‌هایی که ایران در آن شرکت کرده است روز خوبی نبود، به خصوص برای کشتی و فوتبال. در کشتی 3 کشتیگیر ایران حذف شدند. 2 تن در کشتی آزاد، حسن رحیمی در 55 کیلوگرم و در 60 کیلوگرم سعید احمدی. اما در کشتی فرنگی ماجرایی روی داد که منجر به اخراج کشتیگیر ایرانی از دور مسابقات شد. پس از آنکه امیر علی اکبری در دسته سنگین وزن در پیکار با فرنگی کار قزاقستان بازنده اعلام شد، با فریاد به اعتراض پرداخت و با لگد به تابلوی کنار تشک کوبید. کمیته برگزاری مسابقات هم به خاطر این عمل کشتیگیر ایرانی وی را از ادامه پیکارها محروم ساخت و امیر علی اکبری بخت حضور در مسابقه برای مدال برنز را هم از دست داد. اما در ورزش هندبال، تیم ملی هندبال ایران برای نخستین بار به بازی پایانی رسید تا یکی از 2 مدال طلا و یا نقره را تصاحب کند. تیم هندبال ایران موفق شد ژاپن را در یک مبارزه نزدیک و تنگاتنگ با اختلاف 1 امتیاز 30-29 شکست دهد و به فینال راه یابد. در پایان مسابقه برخی از بازیکنان ایران که سخت به هیجان آمده بودند این پیروزی را به ملت ایران تقدیم کردند.
من این برد را تقدیم میکنم به همه هموطنان عزیزمون. دیدین که شاهد بودین چقدر زحمت کشیدیم، زحمت چندی ماهمون رو گرفتیم.
خب من که خدا بود و بچه ها خیلی زحمت کشیده بودیم و حقمون رسیدیم.
و روز جمعه ایران باید مقابل کره جنوبی برای مدال طلای هندبال در بازی‌های آسیایی مبارزه کند. و اما فوتبال که ایران خوب آغاز کرده بود. ایران پس از 5 پیروزی مقابل تیم‌های ترکمنستان، بحرین، ویتنام، مالزی و عمان به نیمه نهایی رسید و به ژاپن برخورد کرد و دیروز 1-2 بازی را باخت. باختی که به گفته غلام پیروانی، سرمربی تیم ملی فوتبال امید ایران، ناشی از 2 اشتباه بچگانه بود و فرو رفتن در لاک دفاعی.
دو تا اشتباه بچه دارم که امروز اشتباه بود. در صورت اونا فوتبالشون ما دیکت نکردن، ما سوتی دادیم دادیم اونا و اون سوتی رو میذاریم جز از فوتبال گلیبند هم نیستم. تیمی که عقب بشینه محکوم به سیلی خوردن، تیمونه که عقب نشست هرچی هم فریاد زدیم جلو نیمد.
و حالا ایران باید برای مدال برنز مقابل کره جنوبی بازی کند که به امارات متحده عربی باخته. فینال فوتبال بازی‌های آسیایی بین ژاپن و امارات متحده عربی. ایران دیروز فقط 1 مدال نقره کسب کرد و آن در 2500 متر بود که سجاد مرادی کمتر از 1 ثانیه با دونده عربستان که مدال طلای این رشته را گرفت فاصله داشت. این مدال نقره تنها مدال ایران بود. در سایر رشته‌ها در شمشیربازی تیمی در اسلحه فلوره تیم ایران با شکست از چین حذف شد. در شیرجه هماهنگ از تخته 3 متر تیم 2 نفره ایران در ردیف 6 قرار گرفت. در تیراندازی با کمان در بخش بانوان زهرا دهقان 35 شد و زهرا شمس 39. در جدول مدال‌ها ایران در 11 روز بازی‌های آسیایی جایگاه 4 خود را از دست داد و در مکان 5 قرار گرفت با 12 طلا، 9 نقره و 15 برنز، مجموع 36 مدال. تایوان که جای ایران را در مکان 4 گرفته جمعاً 53 مدال دارد. تیم‌های اول تا سوم هم کماکان چین، کره جنوبی و ژاپن.
حبیب روشنزاده، به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز می‌رسیم. با آرزوی روزی بی‌دردسر برای شما، امیدوارم شاد و تندرست باشید.